مبو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فوده.
حرص لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
مهریه را کی داده و کی گرفته؟ این جمله معروفی است. با این حال زندانها در ایران پر از محکومان مهریه است. مدافعان مهریه آن را هدیه مرد به زن هنگام ازدواج می دانند و می گویند با در نظر گرفتن همه نابرابری هایی که زنان در قوانین ایران با آن روبرو هستند، مهریه می تواند چیزی باشد در دست آنها شبیه اهرم فشار یا اندوخته برای روز مبادا. منتقدان اما می پرسند چرا زنان به جای مطالبه مهریه به دنبال مطالبه حقوق برابر نباشند؟ آنها مهریه را خرید و فروش زنان می دانند و می گویند زنان باید با بریدن چشم طمع از مهریه به دنبال استقلال اقتصادی و تأمین حقوق برابر میان زن و مرد باشند. در این برنامه از تابو، محبوب عباس‌خلی‌زاده فعال حقوق زنان و ژیلا موحد شریعت پناهی قرآن پژوه و فعال حقوق زنان بر سر همین موضوع بحث می‌کنند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. خانم عباس‌خلی‌زاده، امروز بسیاری از فعالان حقوق زنان وجود مهریه رو دلیلی میدونن بر کالا فرض کردن زن و حتی خرید و فروش او. این گروه میپرسن که مگه مرد قرار هست که زن رو رسما با پولی که میده بخره؟ شما در مورد این چه دیدگاهی دارید؟
اون چیزی که الان وجود داره اینه که مهریه شده یک ابزاری برای اینکه ارزیابی بشه خانواده زن، تحصیلات زن، زیبایی زن، جوانی زن. شما با مهریه دارید ارزیابی میکنید موقعیت طبقاتی طرف رو، تحصیلاتش رو و سطح خانوادش رو. در واقع مهریه یک وسیله میشه برای ارزیابی طبقاتی و حتی تحصیلات و یک رابطه خیلی مستقیم داره با دیدگاه نابرابر طبقاتی در جامعه. و غیر از اون بحث این هستش که من دارم معادل موقعیت طبقاتی خودم ارزش میذارم برای خودم و اعتبار من، ارزش من، اگر از یک خانواده کم درآمد هستم مثلا 100 سکه طلاست، اگر که از یک خانواده پر درآمد هستم مثلا یهو میشه یه چیزی حدود 2-3 هزار تا، یعنی چیزای رقمهای عجیب غریبی که اینا همینطوری بعد از انقلابم به صورت تصاعدی همینجوری هر سال داره رشد میکنه. اینا چیزیه که ماها باهاش مخالفیم. ما فکر میکنیم که مهریه کلن یک چیزیه که از همون اول یک سنگ بنای غیر بهداشتی رو برای یک خانواده برابر میذاره و باید در موردش واقعا تجدید نظر کرد.
اجازه بدید که بریم ببینیم خانم شریعت پناهی که از مدافعان وجود مهریه هستن نظرشون چیست. خانم شریعت پناهی، خانم عباس‌خلی‌زاده میگن یک سنگ بنای، حالا به گفته ایشون، غیر بهداشتی از اول رابطه گذاشته میشه. منتقدان هم میگن اصلا از اول رابطه چه یک سکه طلا، چه هزار سکه طلا، چه هر مبلغی این وسط داره رد و بدل میشه، این رابطه انسانی رو تبدیل میکنه به یک نوع معامله. شما چرا از این دفاع کنید؟
ببینید، اون چی که من از اون دفاع میکنم به عنوان مهریه، آیات نورانی قرآن کریم. مهریه قرآنی هدیه ایست عاشقانه که در هنگام خواستگاری آقا و پس از قبول تقاضای ازدواج از طرف خانم به عروس خانم داده میشه. خیلی شبیه اون مراسم خواستگاریه که الان تو قبل هست، من تا اون انگشتری که میگیرن متناسب با وسع آقا و شأن خانم یا هرچی میتونه از خیلی بالا، مثل انگشتری که آقای ریچارد برتون به خانم الیزابت تایلور دادن باشه، تا یاد دادن نگاهی قرآن به این خانم. بنابراین اگر ما فلسفه مهریه رو با طلاق قاطی کنیم خیلی اوضاعمون خراب میشه، همینجوری که الان شده.
خانم شریعت پناهی، من عذرخواهی میکنم، میخوام ببینم که چقدر این مقایسه که میفرمایید بین مثلا هدیه دادن عاشقانه و انگشتر هنگام ازدواج اساساً با مهریه مقایسه درستی است؟ چون به هر حال در همه جای دنیا از جمله ایران که ما مهریه رو داریم، انگشتر هنگام ازدواج رد و بدل میشه. مهریه چیز جداگانه است و انگشتر و هدیه هم که دیگه اندل استطاعه و اندل مطالبه و اجرا گذاشتن و زندان و این حرفا رو نداره و ارزش گذاری های که حالا میشه در طول برنامه بهش اشاره بکنیم توش نیست. یعنی من نمیدونم این مقایسه تا چه حد وارده.
حالا من برات تو ثابت میکنم، ما الگومون در اسلام یکی قرآنه یکی پیامبره. حالا میایم رو خواستگاری حضرت علی از حضرت زهرا، ببینید چه اتفاقی افتاده. وقتی حضرت علی اومدن خواستگاری، حضرت پیامبر سوال کردن شما چی داری برای مهریه؟ ایشون گفتن من سه تا چیز دارم، یکیشم زره بود. پیامبر فرمودن که برو زره تو بفروش بردار بیا. و بعد که ایشون زره بود که جانش بود، ببینید یه ارزش مادی داره یه ارزش معنوی داره. وقتی که شما زره جنگی خودتون رو میفروشین، یعنی ای پیغمبر من حاضرم برای دختر تو جانم رو هم فدا کنم. از این عاشقانه تر شما رابطه دیدی در هنگام خواستگاری؟ من که ندیدم. پیامبر با اون پول چه کار کرد؟ اینش جالب تره. یکیش این که جهیزیه خرید. آقا جون چه معنی داره که شما مهریه رو که کی داده کی گرفته، جهیزیه رو نقد دختر خانوم باید ببره و پدر باید اگه نداره برای آبروداری کلیه بفروشه. اگر این مهریه تبدیل بشود به یک هدیه عاشقانه در وسع مرد و داده شود، آیا دیگه مردی به خاطر ندادن مهریه زندان میفته؟ آیا دیگه این چون چشمی های غیر معقول چند هزار سکه چند صد سکه خود به خود از بین نمیره؟
خانم عباس‌خلی‌زاده، نکته ای که خانم شریعت پناهی دارن میگن به نوعی برمیگرده به قانون مهریه که طبق ماده 1082 قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهریه است، میتونه که هر نوع تصرفی در اون داشته باشه مهریهش رو بگیره. اما عملا چقدر این اتفاق میفته؟ حالا مستقل از اون بحث خرید و فروش و معامله و کالایی شدن که همچنان وجود داره، پرسش اینه که اصلا کدام زن میتواند اول ازدواج بگه من مهریه‌مو میخوام و میخوام در اون تصرف داشته باشم و بعدم به سادگی به زندگیش ادامه بده؟
بذارید اول قضیه بگم که ما وقتی که با قانون وارد رابطه زناشویی میشیم یا وارد ازدواج میخوایم بشیم، در واقع مثل این میمونه که دو تا کشور میخوان پیمان دوستی ببندن و مرتباً باید بتونن از ابزاری که هر کدوم دارن علیه اون یکی استفاده بکنن، یا بگن که نگاه کن ببین اگه مثلا تو اون ابزار مهریه رو داری منم حق طلاق رو دارم. در واقع میخوام بهتون بگم که اینجوری نیستش که ما بگیم که اگر که زنان میتونن مثلا مهریه های سنگین بذارن معنیش اینه که مالک اون مهریه هستن. معنیش اینه که دارن استفاده میکنن برای اینکه بتونن قوانین تبعیض‌آمیز که توی خانواده هست رو بالانس بکنن، یا خانواده داماد میخواد استفاده بکنه از حقوقی که مرد داره برای اینکه بخواد اون مهریه رو مهار بکنه. خب تصور بکنید از اول زندگی قضیه چجوری هستش. قضیه بر اساس این هستش که ما چجوری روابط قدرت رو توی خانواده بتونیم در سطح برابر نگه داریم، به خاطر اینکه در اساس همه اینها نابرابر و تبعیض‌آمیزه.
خانم عباس‌خلی‌زاده، خب شما حالا وارد یک فاز دیگری از موضوع شدید و اون این که بسیاری میگویند که مهریه برای زن یک تضمینه، حالا در صورت جدایی که بتونه سرمایه‌ای در دست داشته باشه. چند سوال میشه اینجا پرسید. اول اینکه خب اساساً زن چه قبل ازدواج چه بعد جدایی چرا نباید خودش کار کنه، چرا نباید مستقل باشه و سرمایه‌ای برای تضمین روز مبادای خودش داشته باشه و بعد هم اعلام برابری بکنه با مرد؟ این چه جور استقلالی است، استقلال مالی است که زن میتونه با مهریه مطالبه بکنه؟
ببینید به خصوص بعد از انقلاب که قوانین شرعی در جمهوری اسلامی است، دوره‌های مختلف در واقع برای ازدواج هست. من یادم میاد که اول انقلاب که همه در یک حال و هوای انقلابی بودن و مصرف گرایی اونطور وجود نداشت و به خصوص در واقع اسلام گرایان انقلابی این رویکرد وجود داشت که باید فاطمه وار و علی وار زندگی بکنیم. این همین دیدگاهی که خانم شریعت پناهی هم میفرمایند. اون موقع خیلی باب بود. خودم هم یادم میاد یکی از این آدم ها بودم. یک چیزی بودش که اون موقع ما بهش میگفتیم که مقابله با سنت های اسلامی دست و پاگیر. توی اون سیستم با اینکه اسلامی بود، نه مهریه بود، مهریه مهر و سنت بود.
ولی خانم عباس‌خلی‌زاده، من معذرت میخوام، اینا توافق های شخصیه. توافق های شخصی بحث دیگه است.
توافق هایی هستش که تو وقتی وارد قانون میشی قانون رو به قول معروف دستکاری میکنی. مشکل اصلی ما در ایران بر نمیگرده به این که ما با این قانون چجوری مواجه بشیم، به این بر میگرده که من خودم رو چجوری دارم میبینم، به اون مرد بر میگرده که اون خودش رو چجوری داره میبینه. اگه زن به نگاه خودش به خودش کالایی نباشه و مرد هم بهش کالایی نگاه نکنه، کلا قوانین همه در واقع منسوخ میشه.
بسیار خب، من البته جواب سوالمو نگرفتم خانم. بله شما
بفرمایید. ببینید الان بس برگشت به قانون که من در پی اصلاح قانون هستم. احتیاجی هم نیست که هی با آقایون آخوندا در بیفتیم که شما چرا میگید شرع و چرا میگید اسلام و ما میخواییم مثلا مثل غرب باشیم. ما در متن اصل قرآن و اسلام هم همین رو داریم. منتها این که من بیایم از اعماق تاریخ این رو بروزش بکنم یه هنری که فمینیستای ما باید داشته باشن. فمینیستای ما یک مقداری افراط و تفریط میکنن، باعث میشن که همین چند تا کاری هم که ما داشتیم میکردیم گام به گام و بریم جلو درست خیلی کنده، ولی الان همون مهریه که اگه 50,000 تومان 50 سال پیش بود حداقلش اینه که به خانوم یه سرمایه هنگام طلاق میده مثل 50,000,000 تومان که بتونی یه کاری باش بکنی.
خانم شریعت خانم ببخشید من اصرار دارم که جوابم رو بگیرم. چرا زن باید سرمایه مورد نیازش برای استقلال رو از مرد بگیره؟
حالا میرسیم به اون قصد. ببینم من از شما سوال متقابلم اینه که مگر همه خانوما در غرب کار میکنه؟ آیا کسی گفت که اگر زن مهر گرفت نباید کار کنه؟ خب این اصلا ربطی نداره به مهر دیگه. بله حق کار کردن رو کی میتونه از زن بگیره؟ هیچ کس. کجای قرآن نوشته که زن وقتی مهریه گرفت کار کنه بیرون؟ هیچ جا. زن میتواند بعد از ازدواج کار بکند و میتواند به تلخواه خود کار نکند و به بچه ها و زندگیش بپردازد. این قانون هم در هر دو صورت مدافع برابری حقوق زن و منافع او در هنگام طلاق هست. مهریه هیچ را به طلاق و به استقلال مالی زن بعد از طلاق نداره، بلکه ربط داره به زن خانه‌داری که نمیخواد کار کنه و از همون هنگام عقد ازدواج میخواد استقلال مالی داشته باشه.
اجازه بدید که من برگردم به خانم عباس خلیزاده و از ایشون بپرسم که حالا در ادامه بحث مهریه، ماده 1092 قانون مدنی میگوید که هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهریه است و اگر شوهر بیش از نصف مهریه رو هم از قبل پرداخته باشه حالا میتونه اون رو پس بگیره. اینجا این پرسش به وجود میاد، به خصوص با توجه به اینکه خانم شریعت پناهی اصرار دارن که هدیه عاشقانه است مهریه، این پرسش به وجود میاد که چه ارتباطی بین مهریه و باکرگی وجود داره؟ آیا این همون شائبه استفاده کالایی از زن و فروش زن به عنوان یک کالا حالا با قیمت گذاری که اسمش مهریه میتونه باشه رو دامن نمیزنه؟
ببینید چون مبنای اینها کتابهای فقهی است، اصلا اگه برید توی کتابهای فقهی میبینید که توی قسمت معاملات باب و نکاح و مسائل مرتبط با اون هست، یعنی که نکاح یا ازدواج یه معامله است که بین دوتا خانواده اتفاق میفته، حتی گاهی اوقات بین مرد و زن هم نیست. در واقع مهریه جایی و مطرح میشه که در کنارش مثلا ناشزگی هم هست و اینکه اگه تو داری مهریه میگیری باید سرویس جنسی هم بدی، اگه سرویس جنسی ندی بنابراین زن خوبی نیستی. ببینید میخوام بگم یعنی اگه ما وارد این قوانین که در جمهوری اسلامی هست بشیم و پشتش قوانین فقهی که فقها گذاشت و خود آیات قرآن، همه اینا وقتی که به همدیگه تنیده میشه میبینید که از اول سیکل مرد سالاریه. چون مرد سالاره، چون نگاه مرد سالارانه، نگاه ابزاری به زن داره، بنابراین توی این سیستمی که زن یک وسیله هست برای بچه آوردن، بکارت یک زمینه هست برای اینکه نشون بده که زن محروم بوده و قبلش کسی بهش دست پیدا نکرده نکرده و حالا یه مردی اومده یه پولی داده و بر اساس اون پوله میخواد با این زن زندگی بکنه و حالا منصرف شده و به بکارت اینم دست نزده. خیلی خوب، پس بنابراین ببخشید ما از هم دیگه جدا میشیم، ولی خب چون تو اعتبار من از بین بردی، اینه که خب به هر حال به عنوان جبران خسارت نصف هزینه پول بهش داده میشه. اگر که قرآن و اگر که فقها و سنت و شریعت اینها همه نگاه برابر و عاشقانه و کریمانه به زن دارن، برای چی باید مسئله اینقدر هزینه‌ای که یک زن داره میده که از نظر عاطفی یک مردی اومده و اینو جریحه دار کرده باید با پول در واقع سنجیده بشه و با مهریه باید سنجیده بشه؟ این از نظر من مهریه در کل یک ابزار برای اینکه زن رو به عنوان یک کالا ارزیابی بکنه.
خانم شریعت پناهی، خانم عباس قلی زاده اشارهشون اینه که سوالی که من پرسیدم در مورد ارتباط باکرگی و مهریه اتفاقا مهری میگذاره برای تایید مواجهه کالایی با زن به خاطر مهریه. شما چه پاسخی خواهید داد؟
ببینید، من میگم مهریه هیچ ربطی به باکرگی نداره. دلیلم هم خیلی واضحه. حضرت خدیجه که با پیامبر ازدواج کردن بیوه بودن، مهریه هم داشتن، مهریهشون هم برابر بود با عایشه که زنی بودن که خب خیلی هم میگم باکره بود.
نه، من سوالم این نبود، برای شما ماده قانونی رو
اگر فقها، خب ببینید، من به قانونی که غیر قرآنی باشه اصلا باور ندارم. آیا اگر که آقای ریچارد برتون به خانم الیزابت تایلور یا انگشتر نامزد یا هدیه میده، یعنی اون رو خریده، عشقشون هم زبان زده تمام، نمیدونم.
ما در مورد انگشتر صحبت میکنیم خانم.
نه،
ما در مورد مبلغ مهریه صحبت میکنیم که اگر مرد رابطه جنسی برقرار نکرده باشه میتونه بهشو پس بگیره.
ببینید الان اون نصفم میرسه. وقتی که شما میاید میبینید حضرت علی زرهش رو فروخته، یعنی بالاتر از اون انگشتر 8 میلیون دلاریه، چون جانش رو گذاشته وسط. شما اونور میگید که مهریه در مقابل باکری، بعد میگین اگه باکرگی حفظ شد نصف مهریه رو میتونه داشته باشه. پس مهریه مال باکرگی نیست. مهریه تا وقتی که عشق و علاقه دو طرف وجوده باید پرداخت بشه. اون موقع که آقا دبه در میاره بدون هیچ دلیلی میخواد این رابطه رو به هم بریزه، اون موقع باید خسارت بده. شما چرا اون طرف رو
نمیدید؟ من همینجا باید یه سوال بپرس. اگر حالا میخوام از اصطلاح خود شما استفاده بکنم، اگر زن بدون هیچ دلیلی به قول شما دبه در آورد و خواست زندگی رو به هم بزنه، آیا به مرد مهریه میپردازه؟
نه خیر، باید اون مهریه که گرفته همشو برگردونه اگه هیچ دلیل منطقی نداشته باشه، چون گرفته. حالا آقایون اومدن برعکس گفتن وقت طلاق مهریه که نگرفته ببخشه. این چه فایده؟ ما میخوایم در طول زندگی مشترک خانم منتفع بشه از فواید این مهریه. و مهریه که پیامبر برای همسرانش تعیین کرد، من حساب کردم به نرخ امروز میشه 25 سکه طلاق. نقدی هم باید داده بشه.
گروهی میگویند که وجود مهریه در قوانین خانواده که منبعث است از اسلام، این باید قرار بگیره کنار انواع نابرابری ها که وجود داره، مثلا همون که شما اشاره کردین، حق طلاق، حضانت، نابرابری در ارث، و میگویند که تا این نابرابری ها از بین نرفته، حتی ما با وجودی که ممکنه مخالف مهریه باشیم، مهریه نباید حذف بشه، مهریه باید بمونه به عنوان یک اهرم فشار. اما مخالفان میگن که تا زنان چشم طمع بر ندارند از مهریه و دنبال مطالبه حقوق برابر نرن به جای مطالبه مهریه بیشتر، این اتفاق نمیفته، حقوق برابر نمیشه. شما چه دیدگاهی در این زمینه دارید؟
من معتقدم که باید چشم طمع رو از روی مهریه برداریم. یعنی این تاکتیک به نظر من تاکتیکیه که کار نمیکنه، به همون دلیلی که عرض کردم. خب زن میخواد از مهریه استفاده بکنه بر علیه اینکه بخواد اگه یک روزی روزگاری مرد بخواد توی حوزه های دیگه نابرابری باهاش مخالفت بکنه، بیاد از این اهرم استفاده بکنه. ما داریم خودمون رو وارد یک سیستم مریضی میکنیم که توی اون سیستم مریض حربه مهریه به عنوان یک در واقع یه حربه پلاستیکی غیر قابل استفاده فقط میتونه ما رو گول بزنه برای اینکه اعتماد به نفس بیشتری به ما بده توی اون سیستم مریض. عملا این میشه که برای هر امتیاز کوچیکی که میخواد توی خانواده پیش بیاد، مرد تو ذهن خودش اینه که مهریه رو ببخش بعد من بهت اجازه بدم این کارو کنی. به همین مسخرگیه. چیزی که الان وجود داره توی جامعه، یا همون فردای روز برای اینکه دختر بتونه حق طلاق داشته باشه توی خانواده تازه مدرن و تحصیل کرده میره میگه خب من که به مهریه اعتقاد ندارم، به حق طلاق اعتقاد دارم، بنابراین دوتاییشون زن و شوهر جوون میرن، خب پدر مادر خودشونو گول زدن با مهریه و تمام اینا، یواشکی میرن توی محصر، دختر مهریهشو میبخشه، پسرم بهش حق طلاق میده. خب این بازیه که ما الان داریم و توی این سیستم مریض این تاکتیک در واقع به کشدار شدن این مبارزه فقط منجر میشه. بله خانم شریعت پناهی، ما میخواییم بزنیم زیر همه چی، بنابراین آقا ما اصلا از سیستم بیاییم بیرون، ما چی کار داریم به این سیستم، ما بیاییم زندگی خودمون رو بکنیم، ما تو قرن بیستم داریم زندگی میکنیم، ما میخواییم بزنیم زیر همه اینا. ما 40 سال با این تاکتیکا سعی کردیم کار بکنیم ولی هر دفعه وضع خرابتر شد.
بسیار خوب خانم شریعت پناهی، خانم عباسخلی زاده به نکته که اشاره میکنن در واقع جزء پرسشای منم هست، میگن که مهریه کارآمده، ایشون میگن ما میخوایم بزنیم زیر همه چیز. من اینطور ازتون میپرسم، یه روز برای مهریه میان بیمه تعیین میکنن، یه روز سقف میذارن که 110 تا، بعد میبینن قیمت ها افزایش پیدا کرده، زندان ها پر از محکومان مهریه است، میگن بکنیم 60 تا. مردانی حتی از ترس مهریه به صورت غیرقانونی از مرز مثلا گزارش ها داشتیم که خارج شدن برای اینکه به زندان نرن. یعنی این همه مشکلات تولید کرده این قانون.
خب ولی هیچ همه اینا غلطه. ببینید خانم عباسخلی نژاد میتونن بزنن زیر همین چیز، ولی ما که نمیتونیم زیر واقعیتهای جامعه بزنیم. مشکل ما وقتی پای داره که مهریه رو اهرم فشار بدیم. الان تو ازدواجای سفیدی که تو ایران هست اگه دختر حامله بشه چه خاکی به سرش میریزه؟ حق فسخ بگیرن که نداره، خودش باید ناقص یا باید یک عمر چه میدونم بدنامی بکشه یا باید پدر برادرش بکشن. آخه این چه تبلیغ فمینیسم در جامعه این مثل ایران؟ خب بله بزنیم زیرش، بعد که همه چی از بین رفت خاله خب هر کاری خواستیم بکنیم. زیاری از زنان پیامبر کار میکردن، نخلیسی میکردن در همون 1400 سال پیش، درآمد شخصی داشتن، قرآن هست. از فاطمه دوست داشتن بچه هاشونو بزرگ کنن، حسن بپرورونن، حسین بپرورونن و زینب بپرورونن. کی میخواد ارزش گذاری کنه برای تربیت کودک در دامان مادر؟ من میگم زن باید حق انتخاب داشته باشه، اگه خواست اون کار نخواست اون کار بکنه، در هر دو صورت باید تامین باشه.
خب خانم عباسخلی زاده، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. پرسش اینه که وقتی شما استقلال اقتصادی ندارید، باید که هژمونی و قدرت بالای سرتون رو که استقلال اقتصادی داره و شما رو هم تعمیم میکنه به صورت منطقی بپذیرید. آیا این راهی به سوی برابری خواهد بود؟ و اینکه آیا جامعه ایران، جوانان، نسل امروز اساساً اهمیتی میده به شکل اینکه حالا در 1400 سال پیش دختر پیامبر اسلام چگونه زندگی میکرده و همچنان مسئله مهریه به نظرتون مسئله جوانان هست؟
ببینید مسئله این که ما الگوهایی که مرتبط میشن با 14 قرن پیش رو به عنوان الگوهای روز میخواییم به جوانان بدیم، یکی از بحثای خیلی ریشه‌دار فرهنگی جمهوری اسلامی بوده. اگر ما میبینیم که در یک دوره از تاریخ ایران که برمیگرده به همون 40-50 سال پیش بحث الگوهای دینی مطرح میشن که بعد البته جمهوری اسلامی اون رو به نفع خودش همه اینها رو واقع تعبیر و تفسیر میکنه، اصلا اون بستر تاریخی رو داشته. ولی وقتی ما برمیگردیم به واقعیت جامعه و حقوق زنان، ما نمیتونیم الگوهای قدیمی و 14 قرن پیش رو معیار قرار بدیم و این چیزیه که نسل جدید ما، نسل جوان ما، بدون اینکه البته این خودآگاهی تاریخی رو بعضن داشته باشه، خیلی با غریزه بهش رسیده. بهش رسیده که من واقعا چجوری میتونم تصور کنم که دارم توی صحرای عربستانی هستم و دارم توی زندگی حقیقی دارم زندگی میکنم. من الان دارم توی این دنیا زندگی میکنم. زن و مرد اصلا باید با همدیگه کار بکنیم که بتونیم زندگی رو بچرخونیم، صورت حسابامونو بدیم. بابا این همه الگوهای رفتاری زنده و موفق میتونه تو جامعه خودمون وجود داشته باشه. به نظر من جوانای ما الان از همون جایی که شروع کردن به زندگی آزاد، اینکه حتی ازدواجای سفید یا زندگی آزاد بدون قید و شرط، تا اونی که میره و توی محضر در واقع عقد ازدواج میبنده جلوی خانواده و فرداش میره تمام مهریه رو میبخشه و حق طلاق رو میگیره، همه اینها دارن به ما یک جوری این پیام رو میدن که هیچ کدومشون اصلا دیگه تو اون چارچوبای قوانین خانواده‌ای که الان توی قانون مدنی رسمی ما هست توی اون قانون نمی گنجن. و متاسفانه با اینکه قوانین همیشه باید پیشروتر از مردمش باشه، توی جامعه ما خانواده‌ها و جوانای ما الان بسیار پیشروتر هستن از اون چی که در قوانین ما وجود داره.
خانم شریعت پناهی، جنبنده کوتاه شما رو هم می‌شنویم در پاسخ به صحبت‌های خانم عباس‌خانی زاده.
ببینید، شما از هیچ الگویی در هیچ زمانی بی‌نیاز نیستید. در مبارزه بدون خشونت گاندی و ماندلا، در فرانسه خانم ژان دارک، و بعدم اینکه سقراط و جام شوکر، کنفنسیوس و بودا و مسیح، این همه الگوهای انسانی هستن. چطور میتونیم بدون الگو زندگی کنیم؟ مهریم اگر پیشنهاد من که باید قبل از عقد ازدواج یا هنگام عقد به عروس خانم داده بشه این تغییر بکنه، پایدار میمونه. اگه تغییر نکنه با وضعیت فعلی همه چی از بین میره. چه برسه به مهریم؟
خیلی سپاسگزارم ژیلا شریعت پناهی و محبوب عباس‌خالی زاده، مهمانان این هفته برنامه تابو. متشکرم.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.